أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث جلسه گذشتمون در باره این بود که شعور به حیات ساری در وجود کلیت معاد را روشن میکنه، که هم یه تعداد آیه خوندیم و بررسی شد و توضیحی دادیم. هم قرار شد که این کلام رو علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو بخونیم که نرسیدیم خدمتون عرض میکنم. کلام استاد درباره همین شعور موجودات عالم هستش. ایشون در توضیح این آیه که جلسه گذشته خوندیم و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء، که اهل معصیت در قیامت به پوستشون به بدنشون میگن که شما چرا علیه ما دارید شهادت میدید. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا در به علیه ما شهادت میدید. قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء، ما رو به نطق و سخن گفتن در آورد خداوندی که همه چیز رو به نطق در میاره. مرحوم علامه درباره این آیه میفرمایند که این اقوال مختلفی رو نقل کردن، بل خودشون فرمودن لکن دلیلی بر این که غیر انسان و غیر و حیوان و ملک و جن از اشیاء دیگر فاقد شعور و اراده هستند وجود ندارد. ببینید یعنی چی؟ یعنی ایشون اولا مسئله مسئله شعور و وجود شعور رو در حیوان و فرشته و جن و انسان قطعی گرفته، غیر از اینها، یعنی غیر از انسان و حیوان و جن و فرشته. غیر از این میفهمند که دلیل نداریم که تو بقیه شعور وجود نداشته باشه، جز این که ما محجوب از بطون ذوات اشیاء دیگر هستیم و راهی برای اطلاع ما بر حقیقت حال آنها نیست و آیات قرآنی و مخصوصا آیاتی که متعرض بر شؤون روز قیامت است ظهور در این دارد. ظهور داره یعنی چی؟ یعنی ظاهر این آیات دلالت میکنه برای این که شعور در سایر موجودات دیگری غیر از انسان و حیوان و جن و ملک وجود داره، که علم و شعور عام بوده و سریان در همه وجود دارد. سپس استاد رضوان الله تعالی علیه تحت عنوان بحث اجمالی قرآنی کلام خود را این چنین ادامه می‌دهند که ما در بحث‌های گذشته مکررانه اشاره کردیم بر اینکه آنچه از کلام خدای تبارک و تعالی برمی‌آید این است که علم در همه موجودات سرایان دارد. به طوری که در تفسیر آیه و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم گذشت. اینو توضیح دادیم اونجا که هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح به حمد پروردگار میکنه، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی که شما تسبیح اینها رو نمیفهمید. وقتی میگه هیچ چیز نیست دیگه استثنا بردار نیست، زیرا که گفتار خدا ولکن لا تفقهونه بهترین دلیل است بر این که تسبیح موجودات از روی علم و اراده است و نه لسان حال، و از این قبیل است قول خداوند فقال رها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، که خداوند به زمین و آسمان گفتش که بیایید پیش من، به سوی من بیایید، چه بخواید و چه نخواید، چه از روی میل و چه از روی کراهت. زمین آسمان به خداوند عرض کردن که ما میایم اما با میل میایم، طائعین، با بنده تمام ما میایم به سمت تو. و از این قبیل است قول خداوند: و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا عبادتهم کافرین. چه کسی گمراه تر از کسی است که دعوت میکنه به غیر از خدا؟ به غیر از خدا یعنی چی؟ یعنی به کسانی که لا یستجیب له الى یوم القیامه، اجابت نمیکنه انسان رو تا روز قیامت، یعنی همیشه ضعیف است. و هم عن دعائهم غافلون و اذا و موقعی که مردم محشور شدند کانوا لهم اعداء و کانوا عبادتهم کافرین. موقعی که مردم محشور میشن نسبت به اون چیزهایی که میپرستیدند و به عبادت خودشون کافر هستن، میگن ما کفر میورزیم نسبت به عبادتی که کردیم. حالا چی رو کفر میورزیدن؟ نسبت به چی دعا میکردن؟ نسبت چی رو میخواستن؟ چه چیزی هستش که لا یستجیب له الى یوم القیامه؟ میفرماید که زیرا که مراد از من لا یستجیب اصنام است فقط و یا اصنام است و غیر آنها، یعنی بت‌ها رو و غیر بت‌ها رو، اینها رو میپرستیدن. و باز از این قبیل است قول خداوند: یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک او حالها. در سوره زلزال داریم که در روز قیامت زمین اخبار خودش رو بیان میکنه. چرا بیان میکنه؟ به خاطر اینکه خداوند وحی کرده به او، وحی کرده که اخبار خودتو بگو، زمین خبر بده هر کاری که رود شده. و باز از این قبیل است آیاتی که دلالت میکند بر شهادت اعضا و نطق آنها و به سخن آوردن آنها با خدای متعال و سؤال از آنها و مخصوصا آنچه در ذیل آیات گذشته بود که فرمود: انتقن الله الذی انتق کل شیء تا آخر آیه. گفته نشود که اگر غیر انسان و حیوان از اشیاء دیگر مانند جماد و نبات دارای شعور و اراده بود، آثار این شعور و اراده نیز ظاهر می‌گشت و از آنها همان چه که از انسان و حیوان از کارهای علمی و فعل و انفعال‌های شعوری ظاهر می‌شود به ظهور می‌رسید. زیرا که هیچ دلیلی وجود ندارد بر اینکه علم و شعور سنخ واحد است تا اینکه آثار نشأت گرفته و مترشح از علم مشابه باشد و ممکن است علم و شعور دارای مراتب مختلف باشد و در نتیجه اختلاف مراتب آثار این مراتب هم مختلف باشد. یعنی اگه شعور یه سنخ واحد است که هر کس شعور داشت یه جور عمل میکنه، نه، اون کس که شعور داشته باشه و شعورش او رو به نوع دیگری از عمل وادار کنه. چرا؟ چون نوع شعورش با نوع شعور موجود زیر شعور دیگری متفاوت است. پس میفرماید در این سنخ واحد نگیریم شعور رو. علاوه بر این آثار و اعمال عجیب و متقن مشهود از نبات و انواع دیگر موجودات طبیعی در این عالم، در این عالم ما از نظر اتقان و نظم و ترتیب کمتر از آثار موجودات زنده دیگر مانند انسان و حیوان نیست. در اون هم هستش. البته الان دیگه علم خیلی پیشرفت کرده الحمدلله. بسیاری از رموز شعور در گیاهان، در حیوانات رو دیگه برملا کرده الان وضعیت زندگی اونها رو، که چه رموزی در زندگی حیوانات و گیاهان الان وجود داره، چه نظم دقیقی وجود داره. اما این نکته رو باز فراموش نکنیم که ما در رفتار انسان‌ها هم می‌بینیم که بعضی وقتا یک امر واحدی، اسمن واحد البته، ظهورات مختلف داره، ظهورات مختلف داره. یعنی از یه سنخ نباید بگید. فرض بفرمایید یک نفر مثلا محبت داره، اما در ابراز محبتش می‌بینید که روش‌های مختلفی رو به پیش می‌گیره. یه نفر دشمنی داره، دشمنیش رو در قالب‌های مختلف پیاده می‌کنه. در روایت دارید فرق غضب عاقل با غضب جاهل. عاقل وقتی غضب می‌کنه این غضب رو تو کجا ظهور میده و جاهل وقتی غضب می‌کنه غضبش چجوری ظاهر میشه؟ این پایان کلام علامه بود، نقل از جلد 17 المیزان عربی صفحه 406 و 407. نه ما تحت یه اسم کلی میتونیم بیاریمش، مثلا شعور تحت یه اسم کلی بیاریم، اما سنخشون رو نمیتونیم یکی بگیریم. دقت بکنید، یه نوع واحد سنخ مختلفه، مثل انسان. انسان ها نها کنید، نوعا همه انسان هم تحت نوع انسان همه وحدت دارن، حیوان ناطق، اما شخصیت ها همه متفاوت. سنخ غیر از سنخ، تقسیم نوع رو بهش میگن تقسیم. بله؟ نه نه، جنس که بالاتر از نوعه. سنخ تقسیم نوع هستش، یعنی یه نوع مثل انسان که از نظر نوع واحد هستن، نوع رو تقسیم بخواییم کنیم بگیم انسان ها به سنخ های مختلف تقسیم میشه. مطلب بعد دیگه از این به بعد یواش یواش وارد شدیم به بحث معاد انسان. تا الان در مورد این 15 جلسه، نمیدونم چند جلسه بوده که داشتیم، در مورد از کلیت معاد صحبت کردیم. از این به بعد دیگه رفته رفته وارد معاد خود انسان میشیم و بحثایی که بیشتر کاربرد بیشتری داره و باید دقت بیشتری درش بکنیم. بحث امشب این هستش، همه انسان ها چه خوب و چه بد به سوی معاد و لقاء مبدأ متعال در حرکت هستن. ببینید درباره این مطلب من خارج از کتاب عرض کنم خدمتون، کتاب رو واگذار میکنم قرائتش رو به خودتون که بخونید، چون زیاد مشکل نیست این قسمت. درباره انسان ببینید، انسان قبلا هم در بحث‌های دیگه هم عرض شده که تشنه کمال هست، فطرتاً کمال خواه هستش و کمال جوست و از هر کمالی مطلق خودش رو، مطلق اون کمال رو و بی نهایت اون رو میخواد. و مطلق در طبیعت گیر نمیاد، طبیعت یعنی محدود، طبیعت یعنی هر چیزی که درش هست محدوده. عالم ماده عالم تزاحم و محدودیت و نقص هستش. اون چیزی که انسان رو میخواد در طبیعت نمیتونیم پیدا بکنیم، و اون چیزی که انسان آرام میکنه و حرکت میکنه انسان به سمتش، اون مطلوب انسان امر مادی نیستش، یعنی در طبیعت پیدا نمیشه. اولا ما بحث کردیم که طلب مجهول مطلق محال هستش و گفتیم بین طالب و مطلوب یک نحوه شناسایی آگاهی یا سنخیت وجود داره. مثلا چشم با طول موج سنخیت داره و گوش با فرکانس سنخیت داره، معده با غذاهای مادی سنخیت داره، با بعضی از مواد سنخیت نداره. سنخیت باید باشه بین طالب و مطلوب. انسان مطلوب های انسانی که مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که یک سلسله فقط از مطلوب های انسان امور مادی هستن و انسان مطلوب های زیادی داره که هیچ امور مادی نیستن. پس ماده نمیتونه مطلوب واقعی انسان باشه و عالم طبیعت هم نمیتونه مطلوب واقعی انسان باشه. از اینجا نتیجه میبینیم که مطلوب واقعی انسان از اون جهتی انسان طالب همه کمالات به طور بی‌نهایتش هست، میتونیم بگیم در یک کلام انسان مطلوب واقعی کمال مطلق است، یعنی کمال رو میخواد از نوع مطلقش، و کمال مطلق در طبیعت نیستش. وقتی در طبیعت نمود کجاست؟ خارج از طبیعته. پس کمال مطلوب انسان و اون مطلوب حقیقی انسان خارج از طبیعت هستش. یعنی چی؟ یعنی اون چی که انسان میخوادش، میطلبدش و تشنه اوست امری ماورای طبیعی است. ما کمال مطلق رو تطبیق رو میدیم بر خداوند تبارک و تعالی و میگیم که اون خداوند هست که همه موجودات او رو میخوان، در موردش هم صحبت کردیم که اون فقط خداست، در جلسه قبل اثباتش هم شد. برای همه هم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کل احدن یموت و عطشان الا ذاکر الله، هر شخصی تشنه از دنیا میره مگر ذاکر خدا. این که تشنه از دنیا میره یعنی هم کل و احد، یعنی همه موجود، همه انسان ها، همه انسان ها. این که حضرت کلمه عطشان آورده یعنی روحشون تشنه هست، اما این تشنگیشون جز، چون میگه میفرماید که تشنه از دنیا میرن مگر کسی که ذاکر خداست و پیوند با خدا بخوره. این نشون دهنده هستش تنها چیزی که آتش دل رو برطرف میکنه و آتش روح رو برطرف میکنه خداوند تبارک و تعالی است، و پیوند انسان با اون هست که آتش رو برطرف میکنه. در غیر این صورت انسان آتش داره. یعنی چی آتش داره؟ چرا از این فهم آتش داره؟ یعنی چیزی سیر نمیکنه انسان. انسان درش تمنا هست، آتش وجود داره، اما اون چیزی که آتش رو خاموش میکنه خداوند تبارک و تعالی است. لذا غیر از کسایی که پیوند با خداوند خوردن همه تشنه هستن و هرگز به آرزوی نهاییشون نخواهند رسید و هرگز سیر نمیشن و هرگز آرام نمیشن، چون آرامش در لقاء هستش. وقتی لقای صورت نگیره آرامشی نیست. قاعده این هستش، قاعده این هستش که همیشه طالب به دنبال چیه؟ مطلوبش هستش، و تا وقتی مطلوبو پیدا نکرده حرکت وجود داره. گفتیم حرکت کجا متصور نیستش؟ حرکت اونجای متصور نیستش که مطلوبی وجود نداشته باشه. شما الان حرکت میکنید برید مدرسه برای کسب سواد، حرکت مردوده برای شما، نمیرید هیچ وقت برای سواد خواندن نوشتن یاد بگید، بگید من برم خواندن نوشتن یاد بگید. یک کسی رانندگی بلده، چند سال داره رانندگی میکنه، بگید من برم یه دوره رانندگی ببینم، برم مثلا شرکت کنم تو این آموزشگاه ها. کسی چند سال تایپیست هستش مثلا، بگه حالا منم یه روز برم ثبت نام کنم کلاس تایپ. کسی کامپیوتر بلده برس میکنه، کسی پزشک هستش بخواد بره دوباره کار پزشکی بکنه. چیزی که حاصل شده حرکت به سمتش معنا نداره، همیشه حرکت به سمت چیزی که حاصل نشده و ما نیاز داریم بهش و دستمون نیامده. اونجایی که شما رسیدید آرامش هستش. الان شما نسبت به رفتن مثلا به مدرسه برای تحصیل سواد، سواد خواندن نوشتن آرامش دارید، رفتید این دوره رو تمام کردید و الان آتشی نسبت به این قضیه ندارید. اگه آتشی هست نسبت به چیزهای دیگه هستش. کسی رانندگی بلده آتشی به یادگیری رانندگی نداره. کسی کامپیوتر بلده آتشی نسبت به یادگیری کامپیوتر نداره. پس اونجا که لقاء صورت میگیره چی هستش؟ آرامش هستش و خمودی هستش. اونجا که لقا نیست همش حرکت هستش. وقتی حضرت میفرماد کل احد یموت و عطشان، یعنی حرکت هرگز متوقف نمیشه. چرا؟ چون ان الی ربک رجعا، الی ربک منتهاها، ان لله و ان الیه راجعون. تا به اون نرسی آرامش ندارید دیگه. خب حالا همه به اون سمت در حرکت هستن، پس همه به سمت اون لقا رو دارن، یعنی میگن که به اون لقا برسن، برن اون کمال برسن. این عنوان بحث از اینجا اومد که همه انسان ها چه خوب و چه بد به سوی معاد و لقاء مبدا متعال در حرکتن. چرا خودتون انشالله این رو مطالعه خواهید فرمود. اما بحث بعدی این هستش که لقاء انسان ها با یکدیگر فرق داره. یعنی همه یه جور لقاء پیدا نمی کنن، همه انسان ها یه جور لقاء پیدا نمی کنن. اگر یادتون باشه درباره قانون حرکت انسان به سمت آخرت گفتیم که کدوم قانون هستش؟ مساوی است با چی؟ مساوی است با حرکت انسان از رحم مادر به دنیا. حالا رو این مثال دقت بفرمایید تا معنی انواع لقاها رو متوجه بشیم. یعنی چی؟ ببینید یه دونه جنین که از رحم مادر حرکت میکنه میخواد به دنیا بیاد، در دنیا شرایط زیستی ثابته، اما تولدها مختلفه. یعنی همه حرکت میکنن به سمت شرایط زیستی ثابت دنیا از رحم مادر، اما وقتی متولد میشن همه با یک نحو به یک جور با یک شرایط زیستی برخورد نمیکنن. شرایط زیستی ثابت هست، هوا، فشار، دما، چه اما همه یه جور برداشت نمیکنن. چرا؟ چون همه یه سیری رو که منطبقه با این قانون زیستی باشه به صورت ثابت نداشتن، سیرها فرق میکرده. لذا نوع بهره برداری هم که افراد از دنیا میکنن متفاوت هستش. مثلا نور هست، اما نسبت به نور همه چشم‌ها یه جور برداشت نمی‌کنه. یکی نابیناست، کوره. این که نابینا هست آمده، نور وجود داره، طول موج هم هست، اما او منطبق نیست. لقا هم پیدا کرده با اینجا، اما ضعفی که خودش با خودش آورده اون ضعف نمیذاره که تو این لقا این از طول موج استفاده بکنه. لذا در کجاست؟ در حجاب هست، محجوب هستش و نمیتونه بهره برداری کنه. خداوند تبارک و تعالی در دنیا از نظر چون دنیا و نعمت‌های دنیایی مظاهر جمال و جلال الهی هستند و خداوند تبارک و تعالی جلوه کرده. هر شما گل رو نگاه کنین جلوه جمال الهی است، خار زیرش رو نگاه کنین جلوه جلال الهی است و مسائل مختلف، نعمت‌های مختلف و موجودات مختلف. با این مظاهر بعد بفهمیم همین مظاهر زیبایی، وقتی افراد متعرض میشن با مظاهر زیبایی یه جور برخورد نمی‌کنن. یکی چشم میاره این مظاهر زیبایی رو میبینه، یکی نمیاره با این مظاهر زیبایی نمیتونه ارتباط برقرار کنه، محروم هست و محجوب هست از ارتباط با مظاهر زیبایی و مظاهر جمال. حالا چه چیزی انسانو محجوب کرده؟ سلام علیکم. چه چیزی محجوب کرده انسان رو؟ از این که نتونه از مظاهر جمال و جلال استفاده کنه. ها؟ مشکلی که خودش داره، ضعفی که خودش داره، اون ضعفی که خودش با خودش آورده نمیذاره از مظاهر جمال الهی استفاده بکنه. شما مظاهر جمال الهی رو که داشت استفاده میکنید لذت میبرید، گل، آب، زیبایی ها، بوها، رنگ ها استفاده میاد، لذت میبرید. اما یه نفر دیگه که نابیناست و با خودش دستگاه جذب این مظهر رو نیورده و ارتباط با این مظهر رو نیورده بهره برداری نمیکنه. لقا صورت گرفته اما لقا با مظاهر جمال صورت نگرفته، منتقل شده به شرایط ثابت اما باش مظاهر جمال نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. چرا؟ چون ضعف داره، حجاب داره. اون دیگه دنیا رو یه جور دیگه میبینه، یه برداشت دیگری از دنیا میکنه. اون شخص از دنیا برداشت دیگری میکنه. به اون میگن دنیا رو تعریف کن، میگه تاریک، بی روح، بی مزه. حالا نفر چشم داره استفاده میکنه، میگه زیبا، قشنگ. این مثال داشته باشیم. در حرکت به سمت آخرت هم همینطور، در حرکت به سمت آخرت افراد لقا پیدا میکنن با خداوند تبارک و تعالی، اما همه با یک اسم خدا لقا پیدا نمیکنن. یعنی خداوند مظاهر مختلفی داره دیگه، اسماء مختلفی داره. یکی لقا میکنه با اسم رحمان خدا، یکی لقا پیدا میکنه با اسم جواد خدا، یکی لقا پیدا میکنه با اسم رحیم خدا، یکی لقا پیدا میکنه با اسم کریم خدا، یکی هم با اسم مثلا منتقم خدا ملاقات میکنه. شدید العقاب، با اسم شدید العقاب خدا لقا پیدا میکنه. چرا؟ چون نوع حرکتی که داشته از رحم دنیا به تولد به اون دنیای دیگه، به اون آخرت، چون کلمه آن دنیا درست نیستش، ما میگیم اون دنیای دیگه یا دنیای دیگر، چون اونجا دنیا نیست. دنیا رو اگر درست دقت بکنیم، دنیا یعنی انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شیء، دنیا دنیا نامیده شده به خاطر اینکه پستر از هر چیزی هستش. نمیگیم اون دنیا، میگیم آن جهان دیگر، آن سرای دیگر، آخرت، ابدیت. از جن رحم دنیا درست متولده به اونجا نشده، طوری تنظیم کرده روحش رو که وقتی منتقل به اونجا میشه محروم هست از اسم رحمان خدا، از اسم رحیم خدا. لقاها مختلف هستش. پس همه بدون استثنا به لقا حق تعالی میرسن، اما همه یک نوع لقا نخواهند داشت. اینم هست. نه این مانعت و جمع نیست، اما بعضیش چرا مانعت مانع هست. یعنی بعضی مثل که الان کسی بچه‌ای که متولد میشه مثلا اگه چشم داشته باشن همه برداشت میکنن، بینی داشته باشن همه ابروها برداشت میکنن، گوش داشته باشن از صدا استفاده میکنن، اما کافی نداشته باشن یکی از اینا رو، از کل مراتب محروم هستن. یعنی چشم نداشتن با چشم داشتن سازگاری نیست. بله اینم ممکن. بله ممکن اینجور، یعنی همه همینطور. بله مراتب داریم همینطور. حالا چند تا آیه آورده در ماره این که همه لقاء خواهند داشت. آیات قرآنی هستش که عمومیت لقاء موجودات رو، کفار و منافقین و مؤمنین و همه رو آورده دیگه، که همه لقاء خواهند داشت. در سوره سجده آیه 10 تا 12 و قالوا اذا ظللنا فی الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافر. کفار گفتن چی؟ گفتن اگر ما گم شدیم در زمین، یعنی گاهش تو خاک و ما هم چی شدیم؟ از بین رفتیم تو خاک، آیا ما دوباره مجددن خلق خواهیم شد؟ می فرماید بلکه آنها به لقاء پروردگارشون کافر است. یه همه لقاء دارن اما اینا نسبت به لقاء چی هم؟ کفر می برزن. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. بگو به کفار بگو که یتوفا کن. توفا یا کلمه وفات، کلمه تو سنگ قبر می نویسن. استیفای کامل را، خود کلمه استیفا از وفات است، تحویل کامل یک چیزی رو میگن چی؟ میگن وفات. فرض بفرمایید این مقدار پول رو من از یه نفر میگیرم، میگم چی؟ وقتی گرفتم این مقدار پول رو میگم توفیت المال، عرب ها میگن توفیتو، تحویل گرفتم، کامل تحویل گرفتم، یعنی کل مال رو چیکار کردم؟ گرفتم. تحویل کامل یک چیز رو بهش میگن وفات و توفا. میفهمید یتوفا کن، تحویل کامل میگیره شما رو، ملک الموت الذی وکل بکن. از اینجا معلوم میشه که روح، جسم جز شخصیت واقعی انسان نیست، شخصیت حقیقی انسان روح اوست. یتوفاکم تحویل کامل میکنه، میگه شما رو تحویل میگیره شما رو چی؟ اون فرشته‌ای که موکل شماست. ثم الی ربکم ترجعون، سپس به سوی پروردگارتون بازگشت داده میشید. الی ربکم یعنی شما، فرق نمیکنه دیگه انسان کافر مؤمن، همه به سوی پروردگارتون بازگشت داده میشید. پس همه لقا دارن. ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. میگه که و تو میبینی که، یا ولو ترا، ای کاش میدیدی که مجرمون رو ناکسوا رؤوسهم، سرشون رو پایین انداختن، عند ربهم. ببین کلمه اند یعنی چی؟ یعنی نزد پروردگار شد. پس معلوم است لقا صورت گرفته و اینها در اون لقا چی هستند؟ ناکس رؤوسه، سرشون رو پایین انداختن. بعد به خدا میگن چی؟ عرض میکنن به خدا ربنا ابصرنا، خدای ما دیدیم و سمعنا و شنیدیم، فرجعنا، برگردون ما رو، نعمل صالحا انا موقنون، که عمل صالح انجام بدیم. ما اینجا دیگه یقین آوردیم، اینجا دیگه فهمیدیم. آیه بعد سوره توبه آیه 77 فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وعدوه و بما کانوا یکذبون. خب این آیه 77 سوره توبه هستش. من آیه 76 رو که در کتاب نیامده براتون بگم تا این معنی آیه 77 بیشتر روشن بشه. آیه قبلش این هستش که گروهی از مردم به خدا من آحد الله، با خدا عهد می‌بندن، خدا میگن که اگر خداوند از فضل خودش به ما عطا بکنه و به ما بده، لئن آتانا الله من فضلهی، اگر از فضل خودش به ما بده ما صدقه میدیم، به در راه خدا انفاق میکنیم. خدا از این ما از این فضل خودت به ما بده، ما رو ثروتمند و بی‌نیاز کن، ماشون صدقه میدیم، کمک میکنیم به مستضعفین، در راه خیر مصرف میکنیم و از صالحین خواهیم. بعد میفرماد فلان ما آتاهم، موقعی که خداوند به اینها عطا کرد و عطا من فضلهی، بخلو بهی، بخل ورزیدن به این مالی که داشتن، و تولوا و هم مورزون، و روی برگرداندن و اعراض کردن. این آیه دنبالش است. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم، خداوند هم یک نفاقی در دل اینها ایجاد کرد به موجب این کارشون. الی یوم یلقونه، تا روزی که خدا رو ملاقات کنند. بما اخلف الله و ما وعدو، به خاطر خلف وعده‌ای که کردن با خداوند تبارک و تعالی، و ما کانو یک زبون، به خاطر دروغی که گفتن، خداوند هم این تبعه کارشون شد، نفاقی در دل اینها قرار گرفت. الی یوم یلقونه، ببین میگه اینها منافقند، و بعد تا روزی که یلقونه ملاقات میکنن کی رو؟ خدا رو. پس الان در این آیه هم مسئله لقاء پروردگار رو با حالت نفاق مطرح میکنه. آیه بعدی سوره انعام آیه 61 و 62. و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون ثم ردوا الالله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسؤل الا له الحكم وهو اسؤل حاسب. میفرماید که و هو یعنی خدا، خداوند تبارک و تعالی، قاهر و فوق عباده، قاهر بر بندگانش هست، فوق عبادش. و یرسل علیکم حفظتا، و فرشتگان اینو برای محافظت شما میفرسته. حتی اذا جاء احدکم الموت، تا موقعی که زمان مرگ شما فرا برسه. توفت رسولنا، رسول ما ملائکه، یعنی هم ملائکه که قبض روح میکنن، توفت خو میگیدنش. توفت باز از کلمه چی هست؟ وفات هست، یعنی کاملا قبضش میکنن. و هم لا یفرتون، و اونها کوتاهی در کارشون نمی کنن. بعد ثم ردوا، سپس بازگردانده میشوند، الالله مولاهم، به سوی خداوند که مولای اونهاست، مولاهم الحق، مولای حق اونهاست، الا له الحکم و هو اسال هست. اینم باز از این که باز ردو الى مولاهم الحق، بازگشت داده میشن به مولای حقش. کفایت میکنه برای این جلسه. انشالله ادامه بحث بمونه برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.